رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغان باز 40 میلیون سومانه یا 3.7 میلیون دلار جدا کرده است. قرار حکومت آخر ماه ایل قبول شده، رادیوی آزادی 26 اوگوست با محتوای آن شناس شد. بر اساس این سند 40 میلیون سومانه از حساب درآمد یا سود کارخانه های دولتی برای نیروگاه راغان داده می شود. در سال روان این بار سوم است که حکومت برای ساختمان نیروگاه راغان مبلغ می دهد. پیش از این حکومت در ماه‌های فوریه و اپریل سال روان برای راغان 160 میلیون سومانه یا 14.5 میلیون دلار جدا کرده بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغان که آن را حیات و ممات می‌نامد از بودجه کشور میلیون‌ها دلار جدا کرده است. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه راغان تصدیق کرده بود. میلیون‌ها سومانه در حال برای راغان جدا می شود که ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. طبق آمار اخیر رسمی که رده‌بندی استاندارد پورز گلوبال ریتینگز نشر کرده است، برای پروژه ساختن راغان تا سال 2035 6.4 میلیارد دلار لازم است. سال 2008 حکومت تاجیکستان به ارزش ساختمان راغان را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پل و بالا روی نرخ محصولات را سبب گرانی می گویند. دادگاه در فرانسه قرار کرده که پاول دوروف، آفرنده و مدیر اجرایی تلگرام، یکی از پیامک‌رسان‌های سری استفاده در جهان، تا 48 ساعت دیگر در حبس بماند. در این باره آگهی فرانس پرس از قبل یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد. با گفته منبع، حبس دوروف میتواند تا 96 ساعت ادامه کند و سپس او آزاد میشود یا به ضدش عیب اعلان میکنند. بنا به گزارش رسانه‌های فرانسه، بنیادگذار تلگرام شام 24 آوگوست در فرودگاه برگ و هنگام ورود از آذربایجان دستگیر شده است. میلیاردر 39 ساله که شهروندی فرانسه و روسیه را دارد، با هوا پیمای خصوصی به فرانسه آمده است. یک منبع در اداره مبارزه با جنایت‌ها به ضد نابالغان گفته است که پاول دوروف به تقلب، قاچاق مواد مخدر، آزار لفظی در فضای مجازی، جنایتکاری متشکلانه و ترغیب تروریسم متهم می شود. پاول دوروف که در روسیه به دنیا آمده است، 10 سال پیش وطنش را ترک کرد و سال 2021 شهروندی فرانسه را گرفت. او اساساً در امارات متحده عربی زندگی می‌کرد و قرارگاه شرکتش هم آنجاست. وزیر کارهای خارجه ایران در صحبت با همتای ایتالیایی خود گفت است که جمهوری اسلامی از اسرائیل نمی ترسد، اما به فرق از تل‌آویو در پی تشنج افزان نیست. عباس عراقچی روز 25 آوگوست گفت تهران با کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس که اتحاد اروپا و آمریکا سازمان تروریستی میدانند، پاسخ دقیق و حساب شده خواهد داد. هنیه روز 31 ایل پس از مراسم سوگند یادگیری پرزیدنت نوی ایران در تهران کشته شد. ایران و همپیمانهایش اسرائیل را در کشتار او متهم میدانند. اسرائیل مسئولیت این کشتار را نه به دوش گرفته و نه آن را رد کرده است. در روزهای اخیر عباس عراقچی بارها به واکنش تهران به اسرائیل تاکید کرده، برای مثال روز 25 آوگوست گفته است این پاسخ در وقت لازم و به طرز لازم داده می شود. آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی از ایران خواستند وضع را از این بدتر نکند و به افروخته شدن علنگه جنگ راه ندهد. 60 سازمان روزنامه‌نگاری و حامی حقوق بشر اسرائیل را به کشتن دسته جمعی خبرنگاران در جنگ در نوار غزه متهم کردند. به این دلیل گزارشگران بدون مرز و 59 سازمان دیگر روز 26 آوگوست از اتحاد اروپا خواستند کمکاری را با اسرائیل باز دارد و به ضد این کشور تحریم جاری کند. درخواست آنها در آستانه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحاد اروپا در بروسل مطرح شد. سازمانها در بیانیه گفتند که در 10 ماه جنگ در نوار غزه 130 خبرنگار و کارمندان رسانه‌های فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند، از ماه اکتبر سال 2023 ادامه دارد. در این مدت 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 40,000 فلسطینی در نواری غزه کشته شدند. و مقام‌های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک بنای ویران شده در دنسک بیرون کشیدند. با گفته آنها این شهروند بریتانیایی که گفته می‌شود خبرنگار است، در حمله موشکی روسیه کشته شده است. حداقل 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دنسک و خارکوف زخمی شدند. از سوی دیگر ویاچسلاو گلادکوف، والی ولایت بلگراد روسیه، روز گذشته در صفحه تلگرام خود نوشت 6 غیر نظامی در مرز این منطقه در حمله های موشکی اوکراین کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. او وضعیت 6 زخمی از جمله یک دختر 16 ساله را وزنین گزارش داد. رادیوی آزادی به طور مستقلانه این ادعاها را تایید کرده نمی تواند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
حزب الله روز 25 آوگوست به سوی اسرائیل صدها مشک سر داد. مقامات اسرائیلی گفتند که پیش دستی کرده و قبل از آغاز مشکباران با صد هواپیما به قرارگاه حزب الله ضربه زدند. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتی این پیشکش شما میکنم. این درگیری سخت‌ترین میان اسرائیل و حزب الله در 10 ماه اخیر بوده است. در نوارها دو آتش مشک در آسمان اسرائیل و لبنان دیده می شود. از هر دو طرف نوار سوختار و ویرانی ها در شبکه های اجتماعی نشر شد. حزب الله گروه مسلح زیر حمایه ایران ادعا کرد که با 320 مشک کاتیوشا 11 پایگاه نظامی اسرائیل را زده است. این گروه میگوید حمله مذکور مرحله اول پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر است. این فرمانده حزب الله ماه ایول در حمله اسرائیل در بیروت کشته شد. در لبنان کشته شدن 3 نفر را تصدیق کردند. مقامات اسرائیل گفتند یک سرباز نیروهای بحری در یک حمله کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل ادعا کرد که پیش از حمله حزب الله خبر یافت و با ضربه به مکانهای این گروه از خرابی های بیشتر پیشگیری کرد. حزب الله اظهارات اسرائیل را رد کرد و گفت مشک و بسرنشین هایش به هدف رسیدند. این گروه گفته است که هنوز مرحله دوم حمله را برای ستاندن قصاص فؤاد شکر طرح‌ریزی نکردند و آن را به وقت دیگر می‌گذارد. پس از آغاز جنگ در غزه جامعه جهانی از آن نگرانند که منطقه ناآرام می‌شود. حزب الله که از آن ایران پشتیبانی می‌کند با حمایه از فلسطینی‌ها به اسرائیل که در پشتش آمریکا ایستاده است 10 ماه اخیر پیوسته حمله می‌کند. وزیر کارهای خارجی اسرائیل گفت کشورش نمی‌خواهد منطقه ناآرام شود. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهار داد. وی گفت
ما تمام تلاش را میکنیم تا کشورمان را محافظت کنیم، شهروندانمان را به شمال کشور صحت و سلامت به خانه هایشان برگردانیم. هر کسی به ما ضرر میرساند، ما به او ضرر میرسانیم.
درگیری روز 25 آوگوست در حالی بود که گفتگوی آتش بس غزه در پایتخت مصر ادامه دارد. پرزیدنت آمریکا جو بایدن وضع را با جزئیاتش پیگیری دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. حمله اوکراین به روسیه و تحت نظارت گرفتن ولایت کورسک سبب ریختن آبروی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شده است. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نظرسنجی مرکزی تحقیقات افکار عموم در روسیه که به حکومت وابسته است نشان داده است بعد این حمله محبوبیت ولادیمیر پوتین یک بار 3.5% کاهش یافته است که پست‌ترین سطح از زمان آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین است. هفته گذشته به این سوال که در عموم شما از فعالیت رئیس جمهوری روسیه راضی هستید یا نه، بیشتر از 73.6% نظر دادگان پاسخ مثبت دادند. هفته از این پیشتر تعداد مردم راضی از فعالیت های ولادیمیر پوتین بیشتر از 77% بوده است. کاهش آبروی پوتین در بین مردم روسیه را بنیاد افکار عموم یکی دیگر از سازمان های تحقیقاتی وابسته به حکومت مشاهده کرده است. اگرچه نشانات های کاهش آبروی ولادیمیر پوتین بسیار بزرگ و سراسری نیستند، اما در زمان سفربری برتیش در سال 2022 و هم آشوب نافرجام یوگنی پریگوژین پایین رفتن سطح رضایت مردم از فعالیت های او به مشاهده رسید. با گفته جامعه شناسان، هنگام نظرسنجی ها در شرایط جنگ و سرکوب و استبداد مردم عمدتاً به سوال ها درباره وضع یا کسی پاسخ مثبت می‌دهند. دیگر اینکه مثبت وانمود کردن افکار عموم در حکومت‌های خودکامه مدت‌های طولانی مشاهده می‌شده است. ارتش اوکراین روز 6 آوگوست به خاک ولایت کورسک روسیه وارد شد و تا کنون در آنجا جنگ ادامه دارد. فرماندهان اوکراین می‌گویند که ده‌ها محله اهالی نشین از جمله مرکز ناحیه سوجه را در دست دارند، اما مقامات روسیه این گفته‌ها را یا رد می‌کنند یا شرح هم نمی‌دهند. عین زمان در ولایت کورسک وضع فوق‌العاده اعلان شده است و از آنجا 100,000 نفر را به جای امن کوچ دادند. کوچ دادن مردم از ولایت‌های دیگری هم مرز با اوکراین از جمله از ولایت ولایتی بلگراد ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 24 آوگوست گفت یکی از هدف‌های هجوم به ولایتی کورسک به مردم روسیه نشان دادن آن است که ولادیمیر پوتین نظر به مردم کشور خود حالا بیشتر غمی مردم قلمروهای اشغالی را می‌خورد. با قول ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری روسیه تا کنون در اندیشه آن است که چه گونه قلمروهای اشغالی را در دست خود نگه دارد و درباره محافظت درست مردم خود نمی‌اندیشد. او حالا دهات کشور خود را بمباران میکند، گفته است زلنسکی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در کاری دیرم تا تیره زشکی چکیده آن گونه که از زفی فیغان سارو میدارم سارو میدارم آی سارو میدارم سارو میدارم آی سارو میدارم
منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان قهرمان سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دومی دوستانه از تیم قزاقستان شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 17 تا 24 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید، 6 دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. طبق قرعه‌کشی به گروه A دسته های تاجیکستان، قرغیزستان و افغانستان، به گروه B تیم های ازبکستان، ایران و ترکمنستان داخل بودند. در مرحله گروهی دسته ها از روی سیستم دوری رقابت کردند. دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله افغانستان در بازی نهایی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بر تیم نورسان ازبکستان با حساب 1-0 پیروز شد. بازی نهایی شب شنبه 24 آوگوست میان غالب گروه A افغانستان و غالب گروه B ازبکستان دایر گردید. گل یگانه را به دروازه نورسان ازبکستان اعظم‌الدین حاجی‌زاده در دقیقه 28 دیدار زد. برای جای سوم فوتبال بازان نورس تاجیکستان و ایران مبارزه بردند. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری منتخب نورسانی تاجیکستان با حساب 4-2 پیروز شد. در بازی تسلا بخش برای جای پنجم دسته منتخب ترکمنستان بر نورسانی قرغزستان با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب تیم نونیهالان افغانستان با سروری ایلیاس احمد منوچهر با مدال‌های طلا و جام قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی سرفراز گردید. تیم نورسان ازبکستان سرمربیش انور رحیموف مدال‌های نقره گرفت. به دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مارکو راجینی متخصص ایتالیایی مدال‌های برنجی تقدیم گشت. جایزه فیر پلی بازی عادلانه به تیم نورسان ایران سپرده شد. سلمان غفاری فوزی بازیگر تیم ایران که 3 گل زد با جایزه بهترین نشانزنی مسابقات سرفراز گردید. کپیتان یا سرتیم افغانستان حمید امیری با 2 جایزه بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیگر مکافاتانیده شد. شرکت در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای منتخب نورسان تاجیکستان 1 دوره آمادگی دسته به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 محسوب می شد. نورسان تاجیکستان در مرحله انتخابی در گروه جی با تیم‌های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهند کرد. بازی‌ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برپا می گردند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دویمی بین المللی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 3-4 شکست خورد. بازی دومی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان در دایره آمادگی هر دو دسته به قهرمانی جهان 2024 شام شنبه 24 آوگوست در مجمع ورزشی سیرم ارینه شهر استانه برگزار شد. تا دقیقه 28 بازی حساب 3-2 به فایده فوتزال بازان تاجیک بود. اما میزبانان نه تنها حساب را برابر کردند بلکه 14 ثانیه پیش از صدای هشتک نهایی گلی 4 را زده پیروزی به دست آوردند. در حیطی منتخب قزاقستان ازت ولی اولین 2 گل، ارنولد کناوب و دوگلاس 1 گلی زدند. گل های دسته تاجیکستان را سمندر ریزاموف، بختیار سالیف و ایدریس یورف به ثمر رساندند. بازی اولی دوستانه میان تیم های ملی فوتزال قزاقستان و تاجیکستان 22 آوگوست در شهر استانه با حساب 3-0 به فایده میزبانان خاتمه یافته بود. سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان پایرو واحدوف با جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی در استانه 16 نفر 3 دروازه‌بان و 13 بازیگر را دعوت کرده است. دروازه‌بان اساسی دسته منتخب تاجیکستان فیروز بکمرادوف به دلیل جراحت داشتنش در جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور در استانه شرکت نکرد. یادآور می‌شوم 10 مسابقات قهرمانی جهان عاید به فوتزال از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر امسال در 3 شهر ازبکستان، تاشکند، بخارا و اندیجان برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی جام جهان 2024 در گروه ای با دسته های یکچینی مراکش 16 سپتامبر، پرتغالیا 19 سپتامبر و پاناما 22 سپتامبر بازی می کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
در بخش نظرسنجی همکارانی ما از ساکنان پرسیدند که آیا معیار انداز یا مالیات در تاجیکستان بلند است یا نه؟ شما می خواهید کدام نمودی اندازها از بین برده یا پس کرده شوند؟ پاسخ را یک جا میبینیم.
انداز در تاجیکستان موافق همان معیارهای معین مقرر شده است. در تاجیکستان انداز اونقدر بلند نیست. پایه دولت، هر یک دولت از انداز انکشاف می‌یابد. خیلی خوب می‌شود که همه مؤسسه‌ها انداز، مؤسسه‌ها شهروندان شهروندان اندوز را سر وقت سپارن بودجه دولت بای کرده شود و از اصلا به من همین اندوز سرمایه دولت بای می شود و شهروندان نفقه خود را سر وقت گرفته می توانند، کارمندان مزد مهنت خود را سر وقت گرفته می توانند.
خب به فکر شخصی من البته کمی گرانتر است چون که نه هر کس این را پرداخت کرده می تواند.
به نظر من تغذیه حکو باید همون زمین ها ما درآمد داریم، بسیار کشتکار میکنیم، ای باید حسیل میگیریم، اندازشون تغذیه های همش با چیزی قانونی های حکو احوز ای جهت آب بسیار وای میکشیم، تنکسی میکشیم.
همین نلوگو اندازو به نظرش بود تغذیه بلندان میخواییم پاس شوان چکره
میرسم های این چیکار منگم؟ همه چیزی که قرار قانون دولت هست همه قانون قاعده دولت ما رعایت میکنیم کار میکنیم. یه چیچی
همه این اندازه اینا در اساس قرار حکومت میشوند و قرار حکومت کشید پارلمان تصدیق میکند، روبر دولت تصدیق میکند، ما با دادن
کدکس اندوز
قانون خود ما با دادن که باید نقض گنده
یک چیز حساب نمیکنن که مثلا ای درآمدی زمین باید حساب کنن، ای مثلا رسخود زمین همش حساب کرده میگیرن، حوزه همه خلکی حوزه همش میخره، اما اندوش هم خواهد که با موافق قانونیشون گیرن مثلا کم تر بلندتر خواهد که با اینو با ایجاده با مثلا آدمای بای هستن میبینن.
یعنی که اگر کم تر پستر شد با فایده دیگه
با فایده دهخانه های خیلی حاضر همه چیز قیمت های دوروش ها میخواهید قیمت های اینا تراکتر میدوزی قیمت همه جخت و چیزی لوش همه قیمت های.
با نظر شما کدام نمود اندوز رو باید از بین برده شود؟
هر شاید بسیار باشند نمودی که از بین برده شد به خاطر رونق و رشد کشوری ما، اما بهترین است که همون از بین برن اندوز بودجه زیاد برای بلوی همین ساختمانچی ها در ساختمانچی ها اندازی زیاد بستگی هستند، علاوه از اون که اندوز میگیرند با دولت میسپرند باز نفرای دیگر میبیان میستونند میروند حق و خودشون رو که این در زبان عموم رشوت گفته میشود. این از بین رود بهتر است برای نقل و حمل خلق مساعدت میکند و اندازی کمونالی هم از بین رود خوبتر میشود، یعنی نه رود بگذار باشد اما کمتر باشد با اون معیاری که به کیسه ما مردم بیچاره راست بیاید.
برای آبادی شهر اینقدر خانه های با شما خیلی خوب می شود که اندوز اونو نسبتاً پایز اونو نسبتاً کمتر شود و اون صاحب کارون نیست نرخ همون خانه های استقامتی خودشون رو به اندکی باز چی می کردند ارزان تر می کردند، خیلی خوب می شود.
باز آمدن با شعر عاشقانه بحری شما خانم بسته ترانه در دل مرا عشقی بهار در سر مرا اهلی سخو
خوش آمده خوش آمده هر منزلی نور و ضیا خوش آمده خوش آمده هر لحظه از عمر ما غنیمت است غنیمت است چون عاشقی ساز و نما خوش آمده خوش آمده من در وفای مهدوستی من با شمایان زنده ام در زندگی پاینده ام
تخم زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کار کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که به حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که به تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دکتر عبدالله در این چنین دستوری شما. راست دیگر من اون حرفای که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همون پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم.